انسان دارای کرامت. این کرامت ذاتی است و اکتسابی. ذاتیش اونه که خداوند به آدم استعداد این بزرگی و این فضیلت رو داده، استعداد داده که ما میتوانیم خوب بشیم، دارای فضیلت بشیم، استعداد داده که با بدیها و رذیلتها مبارزه کنیم، با اونها بجنگیم، در خودمون نباشه، در جامعهمون نباشه. بنابراین امیرالمومنین میفرماید پس مسئله اخلاق یه امر فطریست. میخوان تکیه به این کنن که تقاضای اخلاق، درخواست اخلاق، به دنبال اخلاق رفتن امر فطریون، چیزی نیست که از خارج بر انسان تحمیل بشه. چیزی که از خارج بر انسان تحمیل بشه نمیشه، دوام نداره. چیزایی هم هست که از خارج به انسانها تحمیل میکنن، اما مسائل اخلاقی و فضیلتی اینطور نیست. انسان طرفدار فضیلته. شما الان یه آدم شمرم پیدا کنید بگید ای شمر، شمر به معنای بد، نه شمر به معنای اسم شمر، خودش تر میشه، پوش میده، میگه شمر خودتی. به یه آدمی که خله بهش بگی خل، میگه خل خودتی. شما اگه یه آدم خل پیدا کردی که قبول داشته باشه خله، خلم میگه من آدم خوبی هستم، آدم عاقلی هستم، خوب میفهمم. پس اینا هم دلیل برای این که خل بودن خوب نیست، عاقل بودن خوب. دلیل برای این که آدم خوب بودن خوبه، آدم بد بودن بده. که بچه کوچیک هم بهش بگی بد، ناراحت میشه. بچه کوچیک هم بگی نفهم، ناراحت میشه. این کشش طبیعی انسان است که به سوی خوبی ها و دانش، اندیشه، فکر، مکرمت، بزرگواری و فضیلت میره. پس باید رفت به دنبال فضیلت. بعد اون وقت امیرالمومنین باز یه حدیثی دارن که اینجا من از کتاب قررالحکم نقل کردم، فرمودن ان بذوی العقول من الحاجت الى الادب کما یزمع الزرع الى المطر. یعنی انسان شدیداً نیازمند به تربیت و اصلاح خیش است. یعنی اون استعداد اولی که من عرض کردم که طبیعتاً ما داریم، اما این استعداد فعلیت نداره که همه چیز روز اول به ما داده شده باشه. لذا امیرالمومنین میفرماد آدم باید تأدیب بشه، ادب بخواد. چنان که زمین زراعت، شما باید باران بیاد تا این زمین شکوفا بشه دیگه، یا آب باید بشودید یا باید باران بیاد. همطوری که باران زمین رو زنده میکنه، ادب هم انسان رو زنده میکنه. پس از ادب نترسید. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه چی میگن؟ آتش بر همه آفاق زد. آدم بی ادب آتش میزنه، خراب میکنه دنیا رو. پس ادب لازمه. این وقت بعد فرمودن در یه حدیث دیگه که هر کسی که میخواد دیگران را تأدیب بکنه، یعنی ادب بکنه، باید خودش را اول ادب کنه. ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش. اگه آدم خودش ادب نداشته بشه، دیگران نمیتونه تأدیب بکنه. لذا فرمودن در حدیث دیگری که قبل از تأدیب دیگران باید به تأدیب نفستون شروع کنید، یعنی خودتون. اینها مراحل اخلاقی. خب یه بس. خب نکته دومی که در مسئله اخلاق میاد اینه که در بحث‌های اخلاقی، در کتاب‌های اخلاق و کتاب‌های روانی و روانشناسی و اینها ذکر میشه. در کتب حقوقی، کتاب‌های حقوق، شما در دانشکده حقوق می‌رید، اونجا کمتر بحث اخلاق میشه. بحث حقوق می‌کنن که آقا فلان چیز حق است، فلان چیز ناحق است، این کار جایزه، اون کار جایز نیست، این کار خلاف قانونه، اون کار موافق قانونه. بحث از حقوق می‌کنن. حالا حقوق هم تقسیم میشه، حقوق جزا، حقوق عمومی، حقوق عرض شود که دیگه چی، حقوق بین‌الملل، قسمت‌های مختلف داره حقوق. اون بحثا میشه. در فقه هم بحث حرام و حلال میشه. شما در فقه هم بحث میکنید از احکام افعال مکلفین. میگن موضوع فقه چیه؟ افعال مکلفین، کارهایی که مردم میکنن در فقه احکامش بحث میشه که آیا واجب است، حلال است، مستحب است، مکروه است، مباح است. میگن موضوع فقه افعال المکلفینه، کسانی که بعد تکلیف رسیدن احکام اینها که چیکار بکنن چیکار نکنن از نظر احکام شرعی در فقه گفته میشه. پس موضوع فقه هم میشه افعال مکلفین، مسائل فقه میشه احکام، احکام که از هم پنجتا جز احکامه. پنجتا چیه؟ من گفتم برای شما دوره بگی. مباح. خب مباح حکم مگه؟ مباح یعنی خب حلاله دیگه، یعنی دو طرفش مساویه. اینم چرا حکم میگی؟ چرا میگید حکم؟ شما که از علما هستید بیان کنید ببینید که چرا به مباح هم میگن حکم. پاسخش این است که ما به عنوان یک مؤمن، مؤمن به خدا، مؤمن به شریعت، مباحمون هم حکمه، یعنی دستور شرعی است که میگه آه این حلال. پس حلال بودن هم از طرف شرع بیان میشه که این حلال این حرام. پس چه بگیم حلال اونم حکم خداست، چه بگیم مستحب حکم خداست، چه بگیم مکروه حکم خداست، چه بگیم حرام حکم خداست، چه بگیم واجب ها، این میشه احکام، میشه احکام خمسه. پنج تا حکم داریم که اینها مربوط به کارهای ماست. هر کاری که انجام میدهید حکم داره. حتی فوت میکنید به خاکستر، امام صادق قدیما که با چوب چیز روشن میکردن، میفرماید که فوت بکنید به اون خاکستر، اینم حکم داره. گای فوت کردن به خاکستر ممکنه حرام باشه، به چوب مردم، مال مردم حرام نداره بیاری اینجا بذاری زیر دیگه آتیش بکنی دیگه، بذاری تو بخاری داشته، بس همینجا فوت بکنی روشنش کنی حرام میشه. حتی خاکستر مال دیگریه، حالا قدیما خاکستر میبرن کوتش میکردن تو زمین ها بیختن، حالا فوت کنی باز کنی پخشش کنی، یا فوت کنی بریزه به لباس آقا، یه سیگار بکشی چیداشو بریزی خاکسترشو بریزی به لباس دیگری، سیگار بکشی خاکسترشو بریزی رو فرش، یا فرش رو برداری اون زیر دوشه سیگارتو خاموش کنی، جایزه یا نه؟ بالاخره سیگار کشیدنم حرام و حلال داره، چون ضرر داره، حتما ضررش هم 70-80%. ممکنه حال بعضی ها سیگار بکشن ضرر هم نبینن کمی، اما بیشتر میبینید سیگار خب هم ضرر برای کلیه داره، هم برای قلب داره، هم برای ریه داره، و بسیاری از اینایی که سرطان ریه میگیرن سیگار میکشن، دود، قلیان، سیگار، حالا مواد مخدر که دیگه واقعی لازم، بنابراین اینا ضرر داره. پس فوت کردن به خاکستر حکم داره. اینجوری فکر نکنه آدم هر چی که آدم میگه این که مهم نی، که مهم نیست، هر چه دارید دستور داره. یه انسان مؤمن اینجوریه دیگه. البته فقط مؤمن هم نیست، شما در یک کشوری که زندگی میکنید یه قوانینی هست دیگه. الان میگن سیگار در مجامع عمومی جایز نیست، خب این حکم دیگه، حکم عمومی الان مجلس گذرونده، نمیشه که شما در یه مجمع عمومی برید تو فرودگاه، برید توی مسجد. حتی قدیما تو مسجدا یکی از چیزایی که برای پذیرایی می آوردن در همین عزاداریا سیگار بود. اگه سیگار نمی آوردی می‌گفتن این مجلس خوب نیست، روزخونی می‌کردی باید سیگار باشه، قلیون باید باشه. ولی واقعا تو مسجد هم سیگار بود، تو حسینیا سیگار بود، تو خونه ها روزه می‌گرفتن، عزاداری ها، مجالس، هر چه عروسی هر چه بود، یکی از وسایل پذیرایی هم سیگار بود. اینا چیزای بدی بوده دیگه، چون مردم متوجه نبودن این کار بد نکنه، خیال میکنن هر کاری باید کرد. بنابراین شما این احکام فقهی هم دارید، اونم احکام حقوقی است، احکام اخلاقی هم داریم که ما فوق ایناست، برتر است از مسائل حقوقی. گاز اوقات مسائل اخلاقی هست که در حقوق ذکر نشده. من مثال در حقوق بحث نیت رو اگر بکنید که اگه کسی نیت گناه بکنه، نیت بکنه که حق شما رو تضییع کنه، نیت بکنه یه سیلی به شما بزنه، از نظر حقوقی آیا این میشه برد تو دادگاه که فلان فرشو تو چرا نیت کردی؟ آیا ما نیت رو فهمیدیم؟ یا خودش که من قصدم بود یه سیلی به بزنم، حالا نزدم بهت، حالا ببریم دادگاه بگیم آه ایشون قصد داشتن به ما یه سیلی بزنه، مجازاتش کنیم. ظاهرا نداریم تو باب حقوق اگر کسی نیتی کرد. بله اگر کاری کرد سوال میکنم که به چه نیتی این کار کرد، چون گاهی آدم یه کاری میکنه به نیت خیر بعد از آب در میاد، میگن اینجا سوء نیت داشته، در حقوق این بحث رو میکنن، میگن کاری که سوء نیت درش بوده این کارم بد میشه چون نیت بد بوده. اما نه، کاری نکرده، تنها نیت، نیت گناه. آیا این رو در حقوق مؤاخذه میکنن؟ ظاهرا نیست. اما در علم اخلاق این نیت مورد مؤاخذه قرار میگیره. کسی که نیت بکنه، چه نیت خوب چه نیت بد، اگر نیت خوب بکنه، حدیث داره نیت المؤمن خیر من عمله، نیت خوب کردید بهتر از عمله. یه وقتم نیت بد میکنید، بازم قرآن میفرماید که عهد میشود که ان تبدو، این آیه رو حفظ کنید، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، اون چیزی که در دلاتون دارید ظاهر کنید، یا ظاهرم نکنید خدا حساب میکنه. یعنی همون نیت هایی که کردید و نیت ها را حساب میکنه. اینجور نیست که بگی خدای من یه نیت کردم، من که نکردم. البته حالا ما در باب نیت بعدها خواهیم صحبت کرد که اگر کسی نیت کار بد کرد و بعد پشیمان شد، خودش همون موقع هم توبه کرد، حالا این اثر بد اخلاقی نداره، چون همونجا خودش توبه کرده. اول یه نیتی بکنه که من کار بد بکنم، خودش هم پشیمان میشه، رها میکنه. اما نیتی که پشیمان نمیشه ولی موفق نمیشه، من نیت بکنم کار بد بکنم موفق نمیشم بکنم، این نیت میفرماد یحاسب کن به الله، خدا حساب میکنه. پس در اخلاق و در به حساب کرامت دینی و فضائل معنوی نیت هم مورد توجه قرار میگیره، مورد محاسبه قرار میگیره. این چیزیست که تو اخلاق هست، تو فقه نیست، توی حقوق نیست. ولی ممکنه در روانشناسی هم بگن این بده، کسی یه نیتهایی بد میکنه، آدمایی که بد نیتن، بدبینن به مردم، در روانشناسی مورد توجهه که یعنی چی بدبینی خوب نیست. آدم بدبین آدم بدیه، هم خودشو خراب میکنه، هم خانوادهشو خراب میکنه، هم دوستانش، هم با همه بده. یعنی دلش هر کی هر حرفی بزنه تفسیر بد میکنه، بدبینی. بنابراین مسائلی هست که تو اخلاق هست، تو فقه نیست، تو حقوق نیست، اینا همش هست. ولی مسائلی هم هست که هم در فقه بحث میشه هم در حقوق، هم در فقه هست هم در حقوق. خب ما این بحث میذاریم در فصل بعدی. و صلی الله علی محمد و آل محمد. ای دل قبول محفل اهل بلا شبی،
مکارم خوبان رو با سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله مهتوی کنی شنیدیم. و اما سلوک عاشورایی، همونطور که شما علاقمندان میدونید، این برنامه به سخنان ارزشمند مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی اختصاص داره.
گرم شد بازار عشق زوفنون، بلعجب
عشق تو درمان من است، مهر تو نور دل و اول و پایان من است. ای حسینی که عوالم همه حیران تو هم گوهره.
سلوک آشنا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. بحث ما راجع به دین بود که دین چیست، دین دار کیست و ایمان چیست و مؤمن کیست و اسلام چیست و مسلمان کیست. خب بحث رو پسلی کردیم به مناسبت ایام. خلاصه بحث من این بود که دین عبارت از همون بیان الهیست، بیان صادره از مقام ربوبیست که به وسیله انبیا و رسول اینها به ابنای بشر عرضه می شود و مجموعه از اصول و فروع است. این دین که مرکب بود، بعد هم ایمان هم گفتیم یک تعلق قلبیست. این دین مرکب است، ایمان بسیط است ولی دارای درجات است. جهتش این است که ریشه ایمان محبت است، حب است. حب هم دارای درجات است، شدت و ضعف دارد. نگاه کنید این بحث خیلی سلسله وار مرتبط با هم. لذا ایمان نسبت به همین تعلق قلبی به دین، این شدت ضعف پیدا میکند بر اثر اون ریشه ایمان که حب به خداست. این که امام صادق علیه السلام میفرماید هل الدین الا الحب، مگه دین غیر از محبته؟ فهمیدی؟ یعنی ریشه همچه نکن با بسایت که اومدی پایین. دین، ایمان، حب. به هر مقدار که محبت داشته باشی به هم مقدارم حرفاشو چیکار میکنی؟ میپذیری، بعدم به کار میگیری. بعد حب دنیا و حب الله لا یک سمان فی قلب ابدا. و اینا اشاره به همین معناست. اونی که موجب میشود انسان تخلف بکند از این بیان الهی چیه؟ حب به همون دنیاست دیگه. یعنی وقتی حب به دنیا آمد، دل تعلق به او پیدا میکند. دل تعلق به این پیدا کرد، دیگه از بیان الهی چی میشه؟ قطع میشه، گسسته میشه. پس فساد و دین چی؟ از دنیا. من دونه دونه این دوارتو میخوام بگم. اینا با اون حرفایی که من زدم هیچ منافات نداره. من دارم تطبیقی رو میشه بحث میکنم، دونه دونه نم جلو. خدمت فرش شود که یا این تعبیرات که از علی علیه السلام من احب دینار و درهم فهو احب دنیا. چقدر زیباس اینا رو نیا کنیم، همه رو بذار کنار هم یکی میشن نیا کنیم. خدمت تو عرض شود که این تعبیر که میکنن دین هم چی؟ دنا نیر هم که ما داریم از متخذ از روایاته. کسی که پول و خلاصش دوست بداشته باشد که این یه نوع پرستش بود. پرستش کرنش است، گوش میکنید. و او این است به این که این همون یک حب ریشه‌دار عمیق است. توجه میکنید که عرض کردم که پیروساز است و تابع چی میشه؟ همین امور مادی. البته من این رو حرف بکنم چون من بحث کردم این رو در باب دنیا. دنیا عبارت از در و دیوار و اینا نیست. اینا رو اشتباه نکنید. دنیا همون تعلقات ما به امور مادی است. دنیای هر کسی با دیگری مختلف است. دنیای من ممکنه غیر دنیای شما باشد، دنیای شما غیر دنیای من باشد و همینطور فرق کنیم ما و هم دیگه. این تعلقات ماست دنیای ما و الا در و دیوار هیچ وقت اینا چیزی نیستن. من یه وقت بس اینو گفتم که ما هر کدوم دنیای مختص به خودمون داریم. اون تعلق ریشه دار به هر موجودی غیر الله تعالی باشد این دنیای من است. در این عالم اون دنیای من است. توجه کنید که مرا باز می دارد از چی؟ ها؟ و این هم همون دین من می شود. توجه کردید؟ و من اون هم پرستش من می شود. این همیشه بریم جلو. لذا ما اینجا میگیم یکی دنیاش پوله، یکی ریاسته، یکیش نمیشه. عجب مختلف میشه. این بستگی به اون تعلقاتش داره. متعلق تعلق رو کار نشه بهش اون بعد ویرا نگو. خدمتتون هست شاید که اونا هیچ وقت تفسیر نکردن. خیال نکن یا در و دیوار رو نمیدونم خدمتتون هست شاید که آجر رو نمیدونم که اینا صحرا و اینا خلاصه اینا تفسیری ندارن. بله. که میای اونجا چه میکنه کوش میکنه نه خیر. از دنیا متجر و اولیائه و که علی علیه السلام دیدی که چجوری میفرماید اون دنیا که تو فکر میکنه یعنی مادیت نه خیر نیستش. تعلق به مادیت است. دنیای من و تو همون تعلق درونی است. این یادتون نره و اینم که هستش همش همین معنا رو بخوان بفرماید. او این است که این که حب به او تشکیل دهنده دنیای چی ها من است. توجه میکنی که حرف کردم و قهرن من هم خدمت رو عرض شود که مؤمن به دینار و درهم هستم. مؤمن به او که شدم عبد و دینار و درهم می شود. نا همه پیوسته و بسته به هم دیگه هستم. هیچ جدا نیستن از هم. می خواستم این عرض کنم تمام اینها جمع می شود در همون چیزی را که امام صادق صلوات الله علیه فرمود. خدمت رو عرض شود که این تعبیر حل دین الا چی؟ حب. توجه کنید این یه جمله. بعدم اون جمله ای را که روایتی را که معروف هم رأس کل خطیئه حب و دنیا اونجا اینا رو بذار کنار هم ببین چی در میاد از توش. خدمت هر شود که بنابراین ما به اینجا میرسیم که متدین کیست، مؤمن کیست، توجه میکنی که عرض کردم مسلمان حقیقی کیست. چون این برای بعد بود اسلام معنا کردیم و ایمانم معنا کردیم، دینم معنا کردیم. حالا بیم این طرفیش مقابلاتش گفتیم به این که دین چیست و دیندار کیست. بحث ما این بود. ایمان چیست و مؤمن کیست. راست. اسلام چیست و مسلمان کیست. حالا میمی سراغ این کیست کیستا، چون اون کیست کیستا معلوم شد درست یا نه. این سراغ این دومیش و او این است به این که اما راجع به دیندار اون کسی است که این بیان الهی را پذیرفته باشد که این پذیرش تشکیل دهنده ایمان اوست و این ایمان هم نشأت گرفته از حب او به کی؟ به خدا. اسلام حقیقی هم همین است. اسلام تسلیم بودن در برابر چی؟ همون خدمتتون عرض شود که حالا به طور گسترده مشیت الهی چه تشریعیش چه تکوینیش توجه میکنی که عرض کردم به طور کلی اگر باشد اونم همین میشود. غیر اسلام چیه؟ ظاهریش. اسلامو گفتم دو قسمه اما اونا چی؟ اسلام دو قسم حقیقی داریم و ظاهری. ظاهریش گفتیم از به اصطلاح محل بحث ما خارج بود که فقهی بود و اون ربطی به بحث ما نداشت. اون رو بذاریش کنار. بلکه ما اسلام حقیقی رو داشتیم بحث میکردیم که در آیات وارد شده است. توجه میکنید بعدی و بعدی دیگه هم داریم اسلام چیزیش رو، نه که نداشتیم در سوره چیز بود. حالا حقیقیش رو میگیم. بعدم معلومه دیندار اون کسیش که این بیان الهی را بپذیرد و به کار ببندد. این مجموعه را باشد. مؤمن هم کسیش که چی؟ این پذیرفته باشد مجموعه را و این هم پذیرش، پذیرش قلبی است در از محبت درونی و دارای درجات. این می‌خواستم من بحثم رو تقریبا چیز کرده، جمع و جور کرده باشم این تا اینجا. و خدمت عرض شود که آیات، روایات، اینا هیچ کدوم با هم منافاتم ندارن، همش گویای همین معنا هستن. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم که حب الله و الذین آمنوا اشد حبا لله. خوب دقت کنید این تعبیر، نیا کنید، خوب بهش خوب رو میگفت، بعد اونجا و من الناس من یتخذو میگیش من دون الله چی انداد، هیچ چیزی رو پیش نمیکشه، عنوانی نمیاره، به قول ما یه من موصوله میاره، اصلا و ابدا عنوانی روش نمیذاره، کیه کیه شد یه کسانی هست اینجوری، ناس هم قبلش هست، نگاه کنین اصلا و ابدا رنگی بهش نمیزنه، شد فقط خدمت عرض شود که میاد میگه اینها از نظر درونی خوب دارند به غیر خدا، شو نه اینکه با حب به خدا جمع کرده، که حب به الله فهمیدی؟ یادتی خیلی نکنی یا 50% خدا رو دوست دارم، 50% قرما رو دوست دارم، هیچ وقت این حرف رو توش نیست، دوش کنی یحبونهم کحب الله، یعنی مثل اون کسانی که خدا رو دوست دارن اینا رو دوست دارن، همونجور که به اصطلاح کسانی را که عبدالله هستند اینا عبدالدیناره و چی و درهمه، توجه میکنی که عرض کردم امثال اینا. بعد میگه والذین آمنو، اینو در دفت کنی در اینجا، اونایی را که ایمان آوردن اینا اشد و بلالله. پس من میشه ریشه ایمان چیه؟ حب به خدا. این مقایسه اینجوریست، تو چقدر پول دوست داری؟ ها؟ یا من چقدر پول دوست دارم؟ تو چقدر خدا رو دوست داری؟ درست یا نه؟ فرض کن اگه بخوایم درجه بندی کنیم، اینایی که پول دوست دارن، اگر بیم سراغ اون کسانی را که ایمان دارن خدا رو دوست دارن، در مقایسه شو اونایی که خدا دوست هستن واقعا درجه محبتشون بالاتر هست مثلا به اونایی که پول دوست دارن. این ریشه ایمان بود و ایمان هم که همون تعلق بود و پذیرش اون به اصطلاح بیان الهی بود، و به هر مقدار که ترک بکنی اون بیان را ولی این تعلق هنوز قطع نشده، خوب دقت کن، تعلق قطع نشده بدون، به هر مقدار کم بذاری برای خاطر اینکه دنیا تو اصلاح بکنی، اینه بدون نه خدا به همون مقدار، بیش از اون مقدار چیزت میکنه، شاید چشم تو ها باز بکنی، برای خاطر چی؟ برای خاطر اینکه اون قلبی را که بیت الله هست، من تعبیر کردم این بیت الله هست، نباید این رو، این ناموس الهی را چیکار بکنی؟ به دیگری ها بسپری. توجه کنی که عرض کردم که دنیا مراد همین است، یعنی اون تعلقات قلبیه به غیر الله تعالی. حالا ما اما اولیاء خدا اونا حسابشون جداست. در اونجا یه روایتیست در ذیل این آیه شریف است راجع به حضرت موسی که رفت به مناجات و به اصطلاح وارد شد در اون وادی مقدس و خطاب شد به حضرت موسی اخلع نعلیک انک بالوادی المقدس بابا. خب من نمیخوام تفسیر بگم، مکرر گفتم در اون بود معرفتیش در یه روایتی دارد ان موسی علیه السلام ناجا ربه بالوادی المقدس فقال یا رب انی اخلصت لکل محبه منی.